ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری مصر ضرب العجل ارتش را رد کرد. وزیر امور خزانه داری آمریکا میگوید راهکارهای جایگزین تحریم برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود. ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا اوباما را متهم کرد که مانع پناهندگی او می شود. ساعتی پس از صدور ضرب العجل 48 ساعته ارتش مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور با رد این ضرب العجل تاکید کرد که برنامه خود را برای آشتی ملی دنبال می کند. در بیانیه ریاست جمهوری مصر که بامداد سه‌شنبه منتشر شده همچنین آمده است که دولت تحت هیچ شرایطی اجازه بازگشت به گذشته را نخواهد داد. محمد مرسی همچنین گفته است که ضرب العجل ارتش به اغتشاش می انجامد. وزیر خزانه داری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تحریم‌های وضع شده بر ضد ایران کارساز باشد، چرا که به گفته او راهکارهای جایگزین آن برای ایران و دنیا بدتر خواهند بود. جیکوب لو روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد هیچ رئیس جمهوری بدون به نتیجه رسیدن ابزارهای در اختیار از مسئله تحریم فراتر نرود. آمریکا و اسرائیل در سال‌های اخیر بارها اعلام کردند که متحد به راهکار دیپلماتیک برای قانع کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای هستند، ولی در صورت رسیدن ایران به نقطه بازگشت از ابزار نظامی برای مقابله با آن استفاده می کنند. صبح روز دوشنبه دیروز خبرگزاری‌های ایران از حذف رسمی ارز مرجع در محاسبات مربوط به تعیین نرخ ارز خبر دادند. بر اساس این گزارش با ابلاغ بودجه سال 1392 دیگر نرخی به نام مرجع در محاسبات ارز وجود نخواهد داشت. بشنویم جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
خود حافظی با عرض مرجع، این اتفاق با ابلاغ قانون بودجه سال 92 کشور به طور رسمی روی داد تا عملاً آنچه به نام دلار 1226 تومانی نامیده میشد به خاطره ها بپیوندد. به نوشته خبرگزاری مهر، دولت ایران به تازگی در بخشنامه ای اعلام کرده دیگر عرض مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. علت این تصمیم حذف عرض مرجع در قانون بودجه سال 92 اعلام شده. بر اساس این قانون قرار است نرخ دلار به صورت تک نرخی محاسبه شود و مبنای محاسبه آن رقمی در حدود 2450 تومان است. ارز مرجع به منظور اطمینان از واردات کافی کالاهای اساسی از جمله دارو و پایین نگاه داشتن قیمت این کالاها تعیین شده بود و انتظار می رود حذف آن بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر گذار باشد. حسن منصور استاد اقتصاد در لندن درباره تأثیر حذف ارز مرجع می گوید
طبیعی است قطع ارز مرجع یعنی با قیمت 1226 تومان برای دلار قیمت اون کالاها رو بالا خواهد برد. به این نکته توجه کرد که حتی وقتی ارز مرجع داده می شد گیرندگان ارز مرجع با توجه به موقعیت‌های ویژه‌ای که دارند اینها اون کالای وارداتی رو به قیمت ارز مرجع نمی‌فروختند بلکه به قیمت بازار آزاد می‌فروختند. یعنی تأثیر این روی خریدار منعکس نمی‌شد بلکه می‌رفت به جیب اون آقایان واردکننده. داستانی است که در طول سالیان عرض کنم دراز جمهوری اسلامی به صور مختلف تکرار شده. از این نظر باید دید که اثر افزایش قیمتی این روی این کالاهای اساسی و داروها چه خواهد شد و بعد اثر تورمی چه خواهد شد. اثر تورمی به این معنی است که بالا رفتن عمومی سطح قیمت‌ها و تنزل قیمت ریال. طبیعی است که وقتی مجلس قیمت دلار رو 2650 تومان تصویب می‌کنه عملاً اون یکی نرخ به تاریخ پیوسته و وجود نخواهد داشت. الان دوباره با نرخ دوگانه روبرو هستیم، یکی این ارز رسمی مصوب مجلس، دیگری هم ارز به اصطلاح نرخ آزاده. به این ترتیب بالا رفتن این قیمت ارز در برابر ریال با حذف ارز مرجع طبیعی است که روی قیمت ها اثر انفجاری خواهد داشت و آن را بالا خواهد برد.
در واکنش به حذف ارز مرجع، رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت از این پس مبنای محاسبات قیمت ارز در بودجه نرخ مرکز مبادلات خواهد بود. به گفته او مرجع تعیین این نرخ هم بانک مرکزی است. با این همه همین خبرگزاری گفته که همچنان ابهام‌ها درباره نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه ادامه دارد، اما نکته مشخص این است که دیگر کالاهای اساسی به قیمت 1226 تومان وارد کشور نخواهد شد. در چنین شرایطی باید دید که چه میزان اقتصاد ایران توانایی برخورد با افزایش رسمی قیمت ارز به میزان نزدیک به 2 برابرش را دارد. حسن منصور در این باره اعتقاد دارد
مردم در شرایط بسیار بسیار ناگواری به سر می‌برند، یعنی حتی برای تامین مایحتاج زندگی، یعنی نون و گوشت و برنج در تنگنا هستند. و خب ما اگر مجال بدیم، اجازه بدیم قیمت‌ها باز بالا بره، بیان که درآمد این مردم، این اقشار وسیع مردم بالا رفته باشه، طبیعی است که زندگی برای اینا سخت‌تر میشه و اداره معیشت روزمره‌شون عملا غیر ممکن میشه به این معنی. ولی بعد این که نه تحمل میکنند یا نمیکنند میشود مسئله سیاسی، یعنی که مردم کی واقعا از این زندگی سیر میشن و طغیان میکنن علیه این نظام، این مسئله است. ولی اقتصاد داره در طی سالیان گذشته سیر نزولی پیدا میکنه، هنوزم نرخ رشد اقتصاد ایران منفی است و با این برنامه‌ای که داره مثلا از همین امروز سفت شدن تحریم ها عرض کنم وارد شدن دور جدیدی از این تحریم ها عملا درآمدهای ارزی ایران رو کمتر خواهد کرد و همه منتظر این معجزه هستن که این دولت جدید بالاخره آیا برنامه معقولی رو روی میز جهانیان قرار خواهد داد یا نه.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیش از اظهارات تازه‌اش گفته بود که به میزان مابعد تفاوت نرخ پیشین مرجع با قیمت 2450 تومان برای واردات کالاهای اساسی یارانه داده خواهد شد. با این همه از زمان بیان این صحبت‌ها تا کنون جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 14:06 است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بسته تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه 10 تیر ماه به اجرا گذاشته شد. در این تحریم‌ها فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره علت فشار تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی ایران می‌پرسد. فریدون خاوند در فرانسه.
تحریم‌های تازه آمریکا که از روز گذشته به اجرا گذاشته شده، بخش‌های مختلف خدماتی و مالی و تولیدی ایران را هدف گرفته، از صدا و سیما گرفته تا ریال، پتروشیمی و همینطور شرکت‌های صادرکننده قطعات خودرو و خدمات مورد نیاز خودروسازی ایران رو. با توجه به نقش خودروسازی که بعد از نفت و گاز مهمترین وزنه رو در صنایع ایران داره، طبعا فشار وارده بر این صنعت خیلی سریع به دیگر بخش‌های اقتصادی ایران منتقل میشه. اگر مجموعه شاغلان کارخانه‌های خودروسازی در کنار همه اونهایی که در 1200 شرکت قطعه‌سازی کشور کار میکنن، به علاوه مجموعه شاغلان بخش‌های خدمات خودرویی و حمل و نقل جاده‌ای رو در نظر بگیریم، بر اساس بعضی ارزیابی‌ها بیش از 2 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم با این صنعت ارتباط دارند و به همین علت تحریم اون فشار شدیدی رو بر اقتصاد کشور وارد میکنه و این طبعا هدفی است که قدرت‌های غربی برای تضعیف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی دنبال میکنه.
آقای خاوند، صنعت خودروسازی ایران ماه هاست که زیر فشار شدید قرار داره. تحریم های تازه چه نقشی داره در تشدید این فشارها؟
از فوریه سال 2012 به این طرف وقتی شرکت پژوی فرانسوی همکاری‌های خودش رو با ایران به تدریج قطع کرد، صنعت خودروسازی ایران زیر فشار شدید قرار گرفت و در حال حاضر تولیدش نسبت به قبل حدود 50-60% سقوط کرده. بعد از این رویداد خودروسازهای ایرانی تلاش کردند جای خالی همکاری پژو رو با سایر شرکت‌ها پر بکنند، به خصوص کره‌ای‌ها. با آغاز موج تازه تحریم‌ها این تلاش با دشواری‌های زیادتری روبرو خواهد شد، تا جایی که خودروسازان ایرانی و حتی صاحب منصبان دولتی از بحران و ورشکستگی خودروسازی در ایران صحبت میکنند.
با توجه به استقرار دولت 11 در آینده نزدیک در ایران، شدت گرفتن تحریم ها به نظر شما به مواضع کسانی که خواستار رفع تنش با آمریکا هستند ضربه ای نمیزنه؟
تحریم اقتصادی یک لوکوموتیو بسیار نیرومند هست که علیه جمهوری اسلامی به کار افتاده و متوقف کردن این دستگاه سنگین به زمان نیاز داره. با این حال تردیدی نیست که تداوم و تشدید تحریم ها باعث دلسردی همه کسانی خواهد شد که امیدوار بوده و هستند که با تحول در فضای سیاسی کشور، قدرت های غربی در مورد اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. این دلسردی میتونه پیامدهای بدی داشته باشه.
فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خبرها رو پی میگیریم. در این بخش خبری، ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا، طی بیانیه که در سایت ویکی‌لیکس منتشر شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو متهم کرد که با وارد آوردن فشار بر کشورها مانع پذیرفته شدن درخواست پناهندگی او می شود. دستگاه قضایی آمریکا ادوارد سنودن را تحت تعقیب قرار داده است. گفته می شود که او همکنون در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می برد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه دیروز گفت سنودن می تواند در روسیه بماند به شرط آنکه از افشای اطلاعاتی که در دست دارد خودداری کند. وی استرداد سنودن را به آمریکا رد کرد. در ایران، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، روز دوشنبه با نسرین ستوده که به تازگی برای گذراندن مرخصی از زندان آزاد شده دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها، آقای خاتمی در این دیدار ابراز امیدواری کرده است با آزادی زندانیان فضای مناسبی که پدید آمده باز هم به قول او لطیف‌تر شود. نسرین ستوده نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خود و زندان بر لزوم آزادی بدون تبعیض همه زندانیان تاکید کرده است. خانم ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد ماه 88 را بر عهده داشت و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از شهریور سال 89 11 سال حبس خود را می‌گذراند. و سوی دیگر، مصطفی تاجزاده، عضو ارشد 2 تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین که در زندان اوین تهران به سر می‌برد، در یادداشتی گفته است که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی نیست. به گزارش سایت نوروز، مصطفی تاجزاده در یادداشت خود که 10 تیر ماه منتشر شده، خواستار دوراندیشی و آماده شدن برای به قول او بدترین شرایط شد، چرا که به گفته او برای اینکه ثابت کنند چیزی تغییر نکرده، ممکن است نه تنها زندانیان سیاسی را آزاد نکنند، بلکه شرایط را برای آنها سخت‌تر هم بکنند. مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. این خبر ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری میکنم که شما همواره میتونید در 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو، خصوصا درباره اخبار و مسائل روز، با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 20420 21 12 21 12 و شماره پیامگیر یا اسمس گیر ما هم هست 20 420 603 87 41 50. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر 14:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.